و اما در مورد جدول چهارم و آخر که بسیار هم مهم هستش، میخوام یه سری توضیحاتی بدم که ستون اولش مربوط به درس ادبیات فارسی هستش و ستون بعدی اومده تمام مباحثی که تو کنکور ازش سوال میاد رو به ترتیب آورده. یعنی چی؟ یعنی همیشه خدا تو کنکورهای قبلی اینطوری بوده که اولین سوالاتی که شما موقع باز کردنه سوالات ادبیات باش مواجه میشین سوالات معنی لغت بوده، سوالهای بعدیش مربوط به املا بوده، بعدیش تاریخ ادبیات، بعدیش آرایه، بعدیش دستور زبان و آخرین سوالات هم قرابت معنایی. این یک فرمول ثابتیه و تا به حال که تغییر نکرده و دونستن اینها چند عدد فایده داره واسه شما. یکیش مثلا اینه که شما اگر آدمی هستین که معنی لغات رو نرسیدین بخونین، توش ضعف دارین، یا چون احتمال میدین که معنی سوالات شمارشی باشن نمیخواین بزنین و میخواین حذفش کنین، میفهمین که چند تا سوال اول رو مثلا باید ازش بگذرین، عبور کنین و حتی صورتش رو هم نخونین چون هیچ آمادگی ندارین، و اگر بخونین و ببینین راحته چون دلتون نمیاد سفید بذارینش، ممکنه همینجوری گزینه رو بزنین و غلط در بیاد و به شما نمره منفی بده. پس باید چند تا سوال اول مربوط به معنی لغت رو ازش بگذرین. یا مثلا یه نفر قرابت معنایش خیلی خوبه، قرابت معنایی رو کار کرده و ترتیب دفترش رو نمیخواد عوض کنه و مثلا آدمیه که حالا اون موقع 8 صبح یا حالا بعضی جاها 7 خورده ای که میان دفترچه رو بهش میدن، راحت ترین درس واسش قرابت معنایی، یعنی ترجیح میده با قرابت معنایی شروع بکنه کنکورش رو و نمیخواد با معنی واژه و املا و اینا شروع بکنه، واسه همین میاد سراغ آخرین سوالات ادبیات فارسی که قرابت معنایی هستش، اونا رو میزنه و بعد برمیگرده روی سوالات اولیه. که البته این جا به جا کردن سوالات درون یک مبحث هم خودش نیازمند دقت و تمرکزه. یعنی اگر آدمی هستین که خیلی مضطربین، خیلی گیج میشین و خیلی بیدقتین و ممکنه که اشتباه خونه ها رو پر بکنید، این کار بهتون پیشنهاد نمیشه و واسه انجام این کار باید از قبلش تمرین داشته باشین. یعنی شما قراره یکی دو ماه قبل از کنکور آزمون های 3 روز یک بار رو بزنین توی خونه و از خودتون کنکور بگیرین، باید این عوض کردن ترتیب ها رو تمرین کرده باشین، نه اینکه سر کنکور یهو تصمیم بگیرین که چیو اول بزنم چی آخر بزنم. و دو ستون بعدی هم اومده تعدادی که از این مباحث سوال اومده تو کنکورهای 98 و 99 رو گفته و اصولا یه چیز ثابتی هستش که حالا مثلا از معنی لغت 3 تا سوال بیاد، از املا 3 تا بیاد، از تاریخ ادبیات یکی بیاد. یعنی چه تاریخ ادبیات تو بخش ادبیات عمومی؟ یعنی مثلا این که میان طبق اون اسم شاعر و اسم کتابی، حالا اسم نویسنده و اسم کتابی که آخر درس ها اومده، مثلا یک درسی از هستش تو ادبیات که متنش از کتاب های سهراب سپهریه، آخرش مثلا اومده گفته که کتاب مثلا اتاق آبی از سهراب سپهری. تاریخ ادبیاتش اینطوریه، چیزی به صورت مجزا انتهای کتاب وجود نداره مثل لغت و املا که حس کنین این میشه تاریخ ادبیات. نه، از همین جور چیزها سوال میارن واسه تاریخ ادبیات. یا مثلا توی یکی از کنکورها اومده بوده که یکی از اشعاری که تو کتاب بوده رو مثلا اومده اسمش رو برده گفته که شاعرش کی بوده. یعنی شما باید اینقدر جزئی و دقیق بخونین که بعضی هم میبینن چون از پسش بر نمیان میگن یه سوال بیشتر ازش نمیاد، حذفش کنیم نخونیم دیگه. فوقش مثلا میگیم 4% رو از دست میدیم دیگه، بهتر از اینه که حالا بخوایم کلی زمان و انرژی بذاریم روش، به جاش میتونیم بقیه درس ها رو بخونیم. یا مثلا از آرایه ادبی 4 تا سوال اومده، یا مثلا از دستور زبان 5 تا اومده به طور ثابت تو همه کنکورهای اخیر، اما ممکنه که واسه کنکور شما یا حالا کنکورهای بعدی طراح بخواد ساختار شکنی بکنه و ازش ممکنه بخواد 8 تا 9 تا سوال بیاره و شما هم دیگه اون موقع دستتون به جای بند نیست و نمیتونین اونقدر اعتراض بزنین و اعتراض اصلا وارد نیست. اما در کل یه نقشه راهی بهتون میده که فعلا طبق همینها بیاین این موقع از سال که دیگه 5-6 ماه بیشتر نمونده تا کنکور، یا اگه میبینین دیگه خیلی نزدیک کنکوریم، باید دیگه دستتون بیاد که چی رو میخواین کمتر بخونین و چی ازش بیشتر سوال میاد و باید بیشتر زمان روش بذارین. و از قرابت معنایی هم 9 تا سوال میاد، یعنی اونقدر اهمیت داره که بیشتر سوالات ادبیات مربوط به قرابت معنایی هستش. و ستون بعدی هم اومده شماره تست ها رو گفته. این مثلا گفته که تست شماره 1 تا 3 معنی واژگانه، تست شماره 7 همیشه تاریخ ادبیات. این اگر میخواین تاریخ ادبیات رو نزنین یادتون باشه که تست شماره 7 رو باید حالا ازش رد بشین. یا مثلا تست شماره 17 تا 25 قرابت معنی واسه کسایی که میخوان اول با قرابت معنی یا حالا هر مبحثی که توش راحت تر هستن شروع بکنن. و قرار شده بود که در مورد جدول دوم که اومده بود حداقل درصدهای لازم رو گفته بود، در ارتباط با جدول چهارم یه نکته ای بگم و اونم اینه که کاربرد جدول دوم اینه که مثلا شما با خودتون میایین میگین که من میخوام رتبه‌م حدودا بشه 100 تا 500. یعنی میدونم که همه دوست دارن 1 تا 100 بشن، اما خب میایین طبق تلاش الانتون و زمانی که باقی مونده با خودتون میگین 100 تا 500 واسه من معقولانه تره فعلا. حالا کم کم که یکم بهتر پیشرفتین میتونین حالا بگین 1 تا 100، ولی فعلا مثلا میگین که 100 تا 500 میخوام بشم. بعد می نگاه میکنی میبینی حداقل درصدی که لازمه واسهش 50% تا 65%. بعد برمیگردین جدول چهارم و با خودتون حساب کتاب میکنین که اگه چه درسهایی رو بزنم، چه مباحثی رو بزنم میتونم به این درصد برسم. مثلا با خودتون میگی من قرابت معنیم خوبه، از قرابت 9 تا سوال اگه بیاد من فکر کنم بتونم 7 تاشو جواب بدم. 7 تا سوالی که هر کدوم 4% دارن میشن چند درصد؟ 28%. یعنی 28%ش از قرابت معنایی تامین میشه. باز میگین آرای ادبی من بدک نیست، مثلا میتونم آرای ادبی هم از 4 تا سوال 2 تاشو درست جواب بدم، چون نباید مثلا بیاین بگین که 4 تاشو میخوام درست جواب بدم، چون ممکنه که یا خیلی سوال سختی بدن یا مثلا سوال مشکل دار باشه یا به هر دلیلی نتونین 4 تاشو درست جواب بدین. باید خیلی منطقی و معقولانه بیاین فکر بکنین و 2 تا سوالم تو آرای ادبی جواب میدین که جمعاً به شما میده 8%. 8% از اینجا داشتین و 28% هم از قرابت معنایی. باز میرین میگین تاریخ ادبیاتو نمیخوام بزنم چون یه سوال ازش بیشتر نمیاد، دستور زبانم اگه حالا مثلا از مباحث چه میدونم هسته وابسته بیاد شاید بتونم یه سوال جواب بدم. 4% هم از این به اون درصدها اضافه میکنین. بعد میگین املام هم بدک نیست اما معنی لغتو نمیرسم بخونم، از املام که مثلا 3 تا سوال میاد 2 تاشو میتونم جواب بدم. دوباره 8% هم از اینجا جمع میکنین با خودتون، میشینین حساب کتاب میکنین میبینین به اون 50-60% میرسین یا نه. پس فایده این جدول دوم اینه که شما حساب کتاب بکنین ببینین چه مباحثی رو الان ارزش داره واسهش وقت بذارین. و اما ردیف بعدی که اومده مباحث درس عربی رو گفته که همیشه اولین سوالات مربوط به ترجمه هستش که نسبتاً هم راحته و ازش 9 تا سوال می اومده. یعنی اینجاست که اهمیت ترجمه مشخص میشه و شما میفهمید که فقط نباید بیاین تمرکزتون رو بذارین روی قواعد خوندن و لغت خوندن، ترجمه هم باید کار بکنید. و سوالات تعریب هم که میان حالا یک جمله فارسی میدن میگن عربیش کدوم میشه، هم ازش یک سوال میاد. درک مطلب 4 تا سوال می اومده. اعراب و تحلیل صرفی 3 تا می اومده. حرکت گذاری 1، مفهوم لغات 1، جمع مکسر مترادف متضاد که از من میپرسین مهم هست یا نه، هم ازش یک سوال می اومده. و قواعد هم 5 تا که این هم ترتیبش مشخص شده که چه شماره هایی مربوط بهش هستش. و اما درس دین و زندگی. دین و زندگی از کتاب دینی دهم توی کنکور 98 9 تا سوال اومده، از دینی 11 و 12 هم هر کدوم 8 تا سوال. که من چون که ستون مربوط به تعداد کنکور 99 رو خودم توی دفترچه درآوردم و توی سایتی آماده شده من نتونستم پیداش کنم، چون سوالات دینی خیلی پراکنده بود و من اونقدر یادم نبود که هر مبحثی مربوط به کدوم پایه هستش، این ستون خالی مونده. اما خب واسه کنکور 98 آمادهش بودش. و توی ردیف های بعدی هم میبینین که نوشته که مثلا از آیات و روایات 11 تا سوال اومده تو کنکور 98، از متن کتاب 9 تا و از اشعار و احادیث 5 تا. و اینجاست که اهمیت آیات و روایات واسه شما مشخص میشه. که البته چیز دیگه هم که وجود داره اینه که مثلا میگن که تو کنکورهای قبلی بیشتر کتاب دین 12 که انقدر سنگین هستش، بیشتر از احادیث و آیاتش سوال میومده، اونقدر از متنش سوال نمیومده، با اینکه متنش هم خیلی ترسناکه. و اما در مورد زبان انگلیسی که این هم مباحثش باز به ترتیب چیده شده، میبینیم که اولین سوال ها مربوط به گرامر هستش. یعنی شما دفترچه زبانتون رو که باز بکنین، اگر میبینین که با گرامرش اوکی نیستین و اونقدر خوب نخوندین، باید برین سراغ سوالات بعد از سوال 79. یعنی سوال 76 تا 79 مربوط به گرامر هستش و بعد برین سراغ سوالات 80 به بعد که مربوط به سوالات واژگان هست، چون اصولا واژگان واسه همه راحت تره تا حالا بقیه مباحث. و اینجا هم هستش که میفهمین که واژگان تعداد سوالات بیشتری ازش میاد تا گرامر. یعنی 8 تا سوال مربوط به واژه است و فکر نکنین که واژه خوندن الکیه و بچه بازیه و همین جوری، نه واقعا مهمه. شما اگه واژه زبان و لغت بلد باشین، هم به درد خود تستای لغتتون میخوره، هم به درد تستای گرامر رو درک مطلب و کلوز. و بعدش هم سوالات کلوز و درک مطلب هستش که اگر بخواید باز ترتیب رو عوض نکنین و طبق ترتیب پیش برین و زمان کم بیارین، چند تا سوال احتمالاً از درک مطلب رو از دست بدین، چون 8 سوال آخر مربوط به درک مطلب هستش. یعنی 2 درک مطلب و 2 مطلب میدن که از هر کدومش 4 سوال میاد. خب و این هم تحلیل این 4 جدول که امیدوارم واسهتون مفید واقع بشه و خودتون هم یک بار دیگه نگاهش بکنین، تحلیلش بکنین و جدول 2 و 4 رو در کنار هم دیگه بررسی بکنین و از الان پیش خودتون مشخص بکنین که چه درسهایی رو میخواین بیشتر کار بکنین روش و چه درسهایی رو کمتر. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.